کرخه بود. این حجمی که داریم میگیم توی اون قسمت بخش اصلیش حوزه کرخه بود. ما توی کرخه سد کرخه ظرفیت 6 میلیارده. طالاب هورالعظیم که در اصل بله اونم 6 میلیارده. اینا هم پر بودن، یعنی اینا هم از قبلش پر بودن و به قول معروف این داستانها رو داشتیم. حالا عوامل مؤثر علاوه بر بارش، علاوه بر خاک و رطوبتش، پوشش گیاهی و درختان هستش که صحبت شد، بحث توپوگرافی و شیب منطقه است، بحث خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبریز، خود حوزه آبریز خیلی موثره توی این قضیه، بحث مورفولوژی رودخونه است، بحث عرض کنم خدمت شما اقدامات انسان دخیلی هستش که در بستر رودخونه میفته، یه جاهایی جریان رودخونه رو عوض میکنیم، مسیرش رو عوض میکنیم. تو خرم‌آباد نمونهش رو داشتیم، جایی که بله. مسیر رودخونه رو عوض کرده بودیم، تمام خونه های جدیدی که روی رودخونه ساخته بودیم همشون درگیر سیل شدن، یا به اصطلاح جاهای مختلف این شکلی برداشت های بی‌رویه که از رودخونه میشه کم کردن، یعنی اون تجاوز به حریم و بستر رودخونه و به اصطلاح به رسمیت نشناختن این قضیه، اینها از عوامل مختلف هستش. حالا من در ادامه اگر فرصتی شد راجع به
سوالی هم برام ایجاد شد، ولی اول از
جواب یه جمله کوچولو بگم حالا در مقطع بعدی هم این رو اگر اجازه دادیم
میشنیم.
خب سیل یه تعریفی داره، اما در کنار تعریف سیل که اصطلاحا حالا فلاد ارزان شما، ما فلش فلاد یا سیل آنی رو هم داریم. این سیل آنی تعریفش یه مقداری متفاوت تر از سیل هستش. ما در گلستان سیل داشتیم، در خوزستان هم سیل داشتیم، اما در لرستان سیل آنی داشتیم، سیل ناگهانی که در یک بازه کمتر از 6 ساعت از بارش ها. یعنی بارش که شروع شد 6 ساعت بعد به صلاح آب زد و خیلی جاها رو برد و ارزانش رو تخریب کرد.
خب من همینجا پس با اجازه دو مهمان دیگر، جناب آقای صالحی و جناب آقای دکتر کیا دلیری، این سوال از شما بپرسم. خیلی صادقانه، مگه این کار حفاظت محیط زیست نیست؟ حفاظت محیط زیست کمکاری کرده آی مهندس؟ ببینید سازمان حفاظت محیط زیست باید قبول بکنیم سازمانی همیشه تحت فشار، یعنی تمامی نهادهای حاکمیتی به نوعی از اون سمقایی میکنن. من خدمت معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان هم بودم، عیناً این جمله رو گفتن، گفتن ما در یک پمپ بنزین که در تهران بخوام بزنن به فشار میارن، ببین چه خبره در خط لوله، ببین چه خبره. دقیقا من نقل میکنم حالا دوره قبل که ایشون تشریف داشتن. آیا حفاظت محیط زیست مقدار ضعیف کار نکرده؟
ببینید محیط زیستی بحث عامه، عرضم شد درسته که یک سازمانی به این نام هست، اما این به معنی این نیست که به قول معروف همه اتفاقات در کنترل این سازمان هست. شما فرض بفرمایید یک رودخانه‌ای که داره از یک شهر عبور میکنه، عرضم به حضور شما، و تا 5 متری این رودخانه وحشی ما اومدیم خونه ساختیم، این رو عرضم به شما غیر قانونی هم کار نکردیم. شما نگاه میکنیم اینه که شهر، شما نگاه میکنیم شهر طرح جامعه داره،
بله
شهر طرح مصوب داره، طرح همه دستگاه اون طرح رو مشخص کردن، مردم هم رفتن مجوزهای رسمی گرفتن از شهرداری، از بنیاد مسکن، از جاهای مختلف، و عرض کنم خدمت شما این کسا، من این مسئله عامه، حفاظت محیط زیست یه مسئله عامه، بخش زیادش به محیط زیست ربط، درسته فرمای شما، اما بخشش به سازمان جنگل ها ربط داره، به وزارت نیرو ربط داره، به شهرداری ربط داره، به همین ها ربط داره. ضمن این که خب بالاخره هممون مطلعیم که به قول معروف گاهی اوقات اولویت های ارزم بزرگ شما یک جامعه، یک شهر و حتی یک کشور رو لابی ها و فشارهای دیگری و عوامل سیاسی و ارزم شما یه سری از آدم هایی که این شکلی هستن دنبال میکنن. شما گاهی اوقات یک نماینده مجلس، ارزم شما همونجوری که آقای مهندس صالحی فرمودن، خب مجبور میکنه سیستم تصمیم گیر مملکت رو که به معروف از جنوب کشور به غرب کشور لوله گذاری کنه، حالا ماده اولیه، ماده خام، خوراک پتروشیمی بفرسته اونجا، بعد دوباره همین رو برعکس ارزم بوده شما فراورده رو منتقل بده که از اونجا صادر بشه. خب حالا غیر از این تخریب هایی که توی مسیر صورت میگیره، این پاک تراشی هایی که صورت میگیره، غیر از این داستان هایی که صورت میگیره و اون تلاتی که داره، این همه هزینه، این همه داستان، این همه به قول معروف کاری که انجام شده، درسته که ما باید توضیح کنیم، توضیح صحیح باشه منابعمون، اما باید ظرفیت های هر منطقه رو کنار خودش ببینیم.
بسیار عالی. من عذرخواهی میکنم از دو مهمان گرانقدر، صحبت‌های جوای بازگیر بسیار جذاب بود. بنده بسیار استفاده کردم، نکاتی هم نوشتم. آقای دکتر کیادلی، اول نقدتون رو بفرمایید تا من سوالم بپرسم.
ببینید، من میخوام اول که بگم که حالا چرا مدیریت مهمه. یعنی اگر فرض کنید منازل مردم خراب نمیشد، این مصیبت‌ها ایجاد نمیشد، ما در واقع آیا این بارون رو به عنوان موهبت میتونستیم یا به عنوان یک عامل تخریب؟ این سواله.
اتفاقا سوالی هست که در بیانات ریاست جمهوری هم خیلی نقد ایجاد کرد که آقا مثلا این اگر برکته پس چرا تخریبه، اگر تخریبه چرا منابع آب هست.
قطعاً برکته، اما مدیریتمون باعث شد که این فرصت، این موهبت تبدیل به تهدید بشه. حالا مدیریت همون که آقا جناب دکتر بازگیر فرمودن در سطح کلانه، یعنی یک بعدی نیست. مثلا سازمان محیط زیست یک حلقه است، سازمان جنگل یک حلقه است، تا مردم
جزیره
دولت اصلا 1500 دستگاه اجرایی دولت اگر هماهنگ کار نکنن، اصلا من اعتقاد دارم که اصلا دولت نخواهیم داشت. یعنی زمانی شما میتونید بگید دولت دارید که 1500 دستگاه اجرایی هماهنگ کار کنن، یکی نه تخریب کنه، یکی متجاوز باشه، یکی بخواد جلوشو بگیریم، بی معنیه. اصلا هیچ جای دنیا اینطور در واقع نیست. یه بحث دیگه ای که مطرح هست اینه، در حال دلایل میخوام در سطح کلانتر بگم، مسئولینمون وقتی میخوان تصمیم گیری بکنن، مخصوصا در این حوزه محیط زیست حداقل بگم، بیشتر بر اساس دریافت و درک شخصیشون از طبیعت صحبت میکنن، نه بر اساس اسناد ملی، بله. اسناد علمی، نه بر اساس نظرات کارشناسی. خیلی از پروژه ها رو ما دیدیم که کارشناسا مخالف بودن در بدن خود محیط زیست، در بدن خود سازمان های متولیش، ولی دیدیم که مدیریت خلاف این عمل کرد. حالا دلیلش چیه؟ ببینید، یه دلیلش اینه که ما مدیرانمون سیاسی هستن. یعنی چی؟ یعنی مدیرانی که در واقع دنبال این هست که مشکل دولت رو در کوتاه مدت حل بکنن، به فکر برنامه‌های بلند مدت نیستن. ببینید، یکی از شاخص‌های کشورهای توسعه یافته اینه که به اثر اقداماتشون در بلند مدت نگاه میکنه. این از این بابت. به همین خاطر شما نگاه بکنید تو سازمان جنگل‌ها، تو سازمان محیط زیست، افرادی هستن که از مدیرات‌های مختلف دیگه دوباره اومدن اینجا، یعنی میچرخن،
بله.
و آدم هم تعجب میکنه، انگار دیگه کارشناس دیگه ای نیست. آیا مثلا
قطع رجال شده؟
آره قطع رجال شده. آیا چرا اینا مگه همه تخصص‌ها رو این دوستان دارن یا همه نوع مدیریت رو؟ اینو بپذیریم که مدیریت بر اساس لطف، بر اساس محبت، بر اساس اینی که من میخوام لطف در حق کسی بکنم مدیرش کرده،
بله.
بر اساس ضرورت نبوده. ببین، ولی علارغم همین ها، جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی رو دیگه نباید دست کم گرفت. من نقدم اینجاست، به هر حال محیط زیست برای این درست شده که جلوی این انحرافات رو بگیره، جلوی این تغییر کاربری ها رو بگیره. ببینید، محیط زیست یک سازمان حاکمیتیه، سازمان جنگلی، سازمان حاکمیتی. سوالم اینه که چرا یه پروژه‌ای که یک به اصطلاح مدیریت یا مدیر دولت قبلی میاد ردش میکنه، سیستم عوض میشه، دولت عوض میشه، تاییدش میکنه. آیا این کار کارشناسیه؟
یک دفعه خوب میشه،
یک دفعه خوب میشه. من خیلی از این پروژه ها، پروژه انتقال آب خزر رو به مثلا فرض کن سمنان، اصلا کاری ندارم به خوبه بدش، چطور تو یک سازمان محیط زیست با یه مدیریت بده بعد میشه خوب؟ فلان پروژه یا یک سازمان باید در همون سازمانو،
بله.
سوال اینه، این محیط زیست بهتر چه میکنه؟ یا به عنوان مثال اصلا نظرشو بگه. اینی که من زیر فشار هستم معنا نداره. زیر فشار هستم، استعفا میدم، اعلام میکنم به این دلیل، به این دلیل من نمیتونم، چون در خیلی جنبه
مثل خیلی کشورهای جهان،
ببین شما مجبورش میکنی کار اشتباهی خلافی بکنه، میگه انجام نمیدم، این درسته، من خداحافظ، یعنی تورودم نمیکنه، نمیمونه، میگه من نیستم، درست. سازمان جنگ مثال میخوام بزنم، شما تا الان دیدید یک نظر کارشناسی راجع به مسئله بدن؟ مثلا انتقال آب سمنان به آب خزر به سمنان، دیدید که بر 63 کیلومتر 64 کیلومتر از داخل جنگل ها میگذره؟ دیدید سازمان جنگل ها یک بار یک نظر کارشناسی بده، یک بار یه نقدی بکنه؟
دوستی میگه دیوار صدا اومد از اونها
نه، همین میخوام بگم. یا مثلا ببین، یا مثلا فرض کنید حالا من برگردم به خود نماینده مجلس. ببین، نماینده مجلس ما مشکلی که درش وجود داره اینه که بیشتر لوکال و محلی فکر میکنن، یعنی شکی نکنید،
بله،
چون تقصیر ندارن، چون اونا خواسته های مردم محل خودشون، منطقه خودشون مال میکنن. باز برمیگرده به همون آموزشی که جناب دکتر بازگیر فرمودن، با در سطح مردم ما داشته باشیم، نوع مطالبه عوض بشود، نماینده ای که میاد نوع مطالبه که میخواد پیگیری کنه بر اساس در واقع نیاز مردم باشه. ببین، مردم هم تقصیر ندارن، مردم به دلیل اینکه اشتغال ندارن دغدغه‌هایی دارن که اینها در اولویت قرار گرفته نسبت، مثلا فرض کنید بیکاری در اولویت بیشتری برای مردمی هست،
بله.
فقیر باشن و اکثر مردم ما در جایی که سیلخیس هست اگه نگاه کنید، مردمای فقیر و ضعیفی هن،
بله.
در زیر پوشش‌های سبز مخفی شده این فقر و دیده،
بله.
نمیشه، ولی آدمای فقیری هن بی نهایت به لحاظ معیشتی وابسته به این طبیعت هستن. ضمن اینکه به هر حال قانون خیلی تسامح و تساهل داره در این قسمت، خیلی از این حریم ها مشخص شده، خیلی از این کاربری ها مشخص شده، ولی
بله.
چطوره که ما اجازه میدیم تو بستر رودخونه ها بیان بسازن؟ چطوره شما همین الان برید در مناطق شمال کشور، برید در رامسر،
بله.
از همین کنار ساحل نگاه کنید جنگل رو، این ساختمون 12 طبقه رو کی میسازه؟ این هتل 5 ستاره رو کی میسازه؟
در دل جنگل آقای دکتر من دیدم.
اینا چطور مجوز میگیرن؟ اینا به شوخی بیشتر شبیه شوخی دردناک.
حالا شما بفهمید چجوری مجوز میگیرن. خب
به شکلهای مختلف دور زدن قانون.
بل.
یا ضعف قانونی رو استفاده میکنن. یا خلاهای قانونی است. مگه مافیا چیکار میکنه؟ مافیا چرا به دام نمیفته؟ برای این کارش قانونیه. ولی چطور از خلاهای قانونی استفاده میکنه؟ شما قوانین رو وضع میکنید در مجلس. به شکل‌های مختلف که وقتی این قانون رو شما پیگیری می‌کنید می‌بینید کاملا در راستای واگذاری اراضی در راستای حمایت از متجاوزان هست. شما وقتی مطرح می‌کنید در مجلس که آقا بیاید قانونی وضع بکنیم هر کس تا سال 92 تجاوز کرد 90 تجاوز کرد بهش ببخشید، یعنی چی؟ یعنی ترویج تجاوز. وقتی ریاست سازمان جنگلان و مراتع کشور در جهرم میاد مطرح می‌کنه که بله، هر پرونده‌ای در هر مرحله قضایی دست تجاوز است، این رو دیگه ادامه ندید یا پرونده درست نکنید. ببینید همین دلیل میشه که خب من که نفوذ دارم، من یا منی که اصلا نفوذ ندارم،
اصلا دانشگاهی هستش، من دغدغه دارم،
یا مثلا من مردم عادی میبینم که طرف داره دور میزنه، طرف داره لابی میکنه، طرف داره تجاوز میکنه و عیناً در جلوی چشم من هست، منم شروع میکنم دور زدن قانون، رشوه دادن، فساد، و در یک مسابقه بسیار بسیار وحشتناک قرار میگیریم، هم مردم هم دولت ها، که در واقع یک تراژدی مشاست، یعنی یک منابع مشا رو با همدیگه داریم غارت میکنیم، در حالی که هر دومون میدونیم در یک آینده بسیار بسیار نزدیک تاوان واسه این خواهیم داد. ببین مجموع اینها باید اصلاح بشه، بله ما هر حرفی بزنیم در سطح فنی، مگه ما به لحاظ فنی چقدر میتونیم تاثیرگذار باشیم؟ چقدر اصلا صحبتامون میرسه؟
بله.
کدوم مدیر مسئول میاد توجه میکنه؟ شما دو بار نقد بکنید حذف شدید از اون سیستم.
بله.
این طبیعیه، اینو باید حل بکنیم. ما و الا راهکار علمی در همه جای دنیا هست. اصلا ما اگر خیلی جهام کار بلد نباشیم میتونیم الگو استفاده بکنیم از کشورهایی که شرایط مشابه با ما دارن، راههایی که اونها رفتن چطور بود نقد بکنیم، در کشور خودمون بیاری رو بومیش بکنیم. ببین مسائل هست، از گذشتهمون اصلا این کشور خشکی بوده دیگه.
بله، مگر بله، بله.
از گذشته چطور اینا مدیریت میده؟ چطور آدمایی که مربوط به هزار سال قبل بودن مدیریت کردن؟
که به ما رسید
5000 سال مردم ایران در این سرزمین ساکن بودن و مهاجرت نکردن، چرا؟ چطور تونستن این را بسکنن؟ چرا با توجه به مسائل علمی امروز ما انقدر عاجز شدیم از این مسئله؟
بله، سپاسگزارم از حضرت عالی. آقای دکتر کیا دلیلی واقعا به دغدغه ها پرداختید. من اینو همیشه از حضرت عالی سپاسگزار بودم که علاوه بر حالا سمت های متعددی که داشتید و انشالله خواهید داشت، رویکرد علمی هم به مسئله دارید که بسیار مهمه. من برمیگردم خدمت جناب سالی. جناب سالی، صحبت های آقای دکتر کیا دلیلی و جناب آقای بازگیر رو شنیدیم. بسیار عالی، واقعا نعمتی هست که انسان بتونه با این صداقت و صراحت صحبت بکنه و واقعا به عمق مشکلات.
واقعا دستگاه های حاکمیتی ما مثل برخار سازمان های مهجزیز و همطور جنگلبانی اینا وقت گفتن یا سازمان استاندارد، آنچنان در کشور در پرتو حاکمیت قانون اقتدار لازم رو ندارن که بتونن جوری مسائل رو بریشن.
جناب صالحی، بحث ضمانت اجرایی به جای خود، مگه ما بدنه کارشناسی نداریم در این سازمان ها؟ ببینید یه بدنه عریض و طویلی هست، به هر حال 4 نفر اونجا متخصص این حوزه مثلا منابع طبیعی هستن، چرا حرفشون شنیده نمیشه؟ آیا اون مقام مسئول
شنیده میشه ولی عمل نمیشه؟ آقای کیادلی گفتن مدیران مسئول تر به نوعی مسامحه میکنن و حالا تحت یا فشار یا هر چی به حال میان از اون جایگاهی که باید محکم بیستن عدول میکنن. این بوده متاسفانه. حالا در کشور ما زیاد از این مسئله باید نهادی باشه، به نظر من نهادهای قدرتمندی باشه، نهادی مثل استاندارد، نهادی مثل همین
اصلا نظارت باید خیلی قوی تر باشه.
و واقعا باید مجلس همونتا که گفته شد باید بود نظارتش تقویه کنه. میدونم مجلس از این موضوع خیلی فاصله گرفته و وقتی فاید مجلسی ها میشه میگن که خب ما حرفمون اینجور نمیره و برمیگردیم به این که واقعا بایستی ما یه بازنگری کنیم، چون داریم واقعا خیلی از داشتهای خودمون رو عدس میدیم، خیلی از چیزهایی که سرمایه گذاری شده در مملکت. اینو به درستی گفتن آقایون، آقای بازگیر، آقای کیادلیلی به درستی گفتن، باید توجه کنیم و به این مسائل، چرا که واقعا اگه حاکمیت قانون پشت این سازمان ها باشه اینا میتونن جلوی حریم رودخانه رو بگیرن که ساخته میشه. به هر حال همه رودخانه های کشور بودجه های هزینه گذاشته، مطالعه کردن، حریم رودخانه تا دیدن، خب باید خیلی رعایت بشه و به خاطر همین روزها باید رعایت بشه. ولی خب ما متاسفانه دیگه اون مدیرانی که آینده نگر باشن و حتی اجازه بدن به مهندسا که بلند پروازانه طرحی بدن که برای آینده مردم رو در سرویس‌های قرار بدهند، یه مقدار فاصله گرفتیم.
سپاسگزارم از جناب آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. جناب بازگیر، واقعیت اینه که خب من در برنامه قبلی هم خدمتتون بودم، اولین بار نیست که ازت عالی زیارت میکنم، جنس دغدغاتون رو میشناسم، چه زمانهایی که به هر حال مسئولیت داشتید و قطعا ان شاءالله در آینده نه چندان دور توفیق خدمت خواهد بود و در این عرصه همچنان فعال باقی بمونید. یک سوالی که ولی بنده ایجاد شد، شما به بحث سیل و در واقع سیل‌های ناگهانی پرداختید اگر اشتباه نکنم، دو لغتی رو استفاده کردید، تفاوتشون چی هست و یه مقدار در رابطه با تفاوت مثلا سیل ناحیه خرم‌آباد و ناحیه مثلا گلستان بفرمایید.
ببین، در سیل ها ما بالا آمدگی موقت سطح آب رو داریم. توی یک رودخانه، در یک دریاچه، در ساحل دریا، در هر کجایی سطح آب بالا میاد، دیگه اون کار طبیعی رودخونه، اون حجم به اصطلاح مخزن اون دریاچه و اینها گنجایش رواناب و آب جدید رو نداره. این به ناچار هم ارزم شما به لسطی از اطراف خودش رو تحت تاثیر قرار میده، حالا ممکنه جاده‌ای باشه، ممکنه زمین های کشاورزی باشه و یا یک شهر، یک روستا رو ارزم بزرگ شما. اونجا ما بالا آمدگی آب، آب گرفتگی و این چیزها رو داریم. این آب جریانش جریان تند و ارزم بزرگ شما به نوعی خیلی تخریب کننده ای نیست. توی زمین های نسبتا فلت و جاهایی که شیب خیلی زیاد نیست اتفاق میفته. سیل های معمولی یا همون کلمه عادی سیل و لغت انگلیسیش فلاد، عرضم به شما این داستانش اینه. اما در سیل های آنی یا فلش فلاد ها، عرض کنم خدمت شما که به خاطر اینکه یک حجم زیادی باران در یک عرض بازه زمانی کوتاه بارش پیدا میکنه، اراضی شیب زیادی دارن، رودخانه به قول معروف پر پیچ و تاب و عرض شما به نوعی توپوگرافی منطقه، توپوگرافی خاصی هستش، عرض شما طغیان رودخانه رو داریم و بعد فرسایش کناره‌های رودخانه و آرام این آبی که داره حرکت میکنه، هر چی که جلوتر میره اصطلاحاً اینجوری بگیم غلیظ‌تر میشه، مواد بیشتری داخلش هست، وزن مخصوص این سیال دیگه فرق میکنه. یعنی شما دیگه با آب خالی روبرو نیستی، با یه سیال عرضم شما در حال حرکت بسیار بسیار پرسرعتی مواجهی که دیگه عرضم شما نیروی شناوری خیلی زیادی رو به اجسام وارد میکنه. ما در سیل لرستان دیدیم که رودخانه، عرض کنم خدمت شما، عرشه های فلزی و یا بتونی پل هایی رو که شاید مثلا ده ها تن وزنشون بود، فرض کنید یک عرشه فلزی 70-80 تنی رو توی منطقه داب نزدیک به چند کیلومتر با خودش برده بود. یا جاهایی عرضم شما از بیخ و بن مثلا ساختمان ها رو کند و برد، حدود توی ورودی شهر پل دختر نزدیک به 3-4 ردیف ساختمان، 3-4 تا کوچه رو، ساختمان هایی که برخی هاشون تا 4 طبقه هم بود، ساختمان های با سازه های بتونی و به هم پیوسته عرضم شما خیلی خیلی محکمی رو با خودش برد. نه تنها سازه و ساختمان و وسایلی که داخلش بود رو برد، زمین زیرش هم برده. شما امروز نگاه میکنی فکر میکنی 100 سال اینجا بستر رودخانه بوده. اینها به قول معروف در اثر همون سیل آنی هست. سیل آنی تخریباتش خیلی بیشتره، با خودش خاک و همه داستانا رو میاره. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ماها داریم، فرهنگ صحیح دفع زباله رو نداریم. میدونی که همه جا رو دور میدونیم و زباله هامون رو دور میریزیم و نزدیکترین دوری هم که دم دستمونه حاشیه رودخانه هاست.
بله.
در بالا دست هزاران تن نخاله ساختمانی، قاطی زباله و آشغال و عرضم شما موادی که به قول من واقعا آلاینده هستن، آلودن، عرضم بود شما در یک محیط کاملا در دسترس این سیل ها قرار میگیره. شما ببینید همه اینها با این سیل حرکت میکنه، میاد حالا یا در خونه های مردم، در داخل اراضی کشاورزی، در دشت ها و جلگه های حاصلخیز و یا در پشت سدها، اونجا رسوب پیدا میکنه. به هر حال این سیل با خودش همه چیز رو میاره، میبره، میزنه، میره. در لرستان ما آب گرفتگی نداشتیم. شما دیدین در به اصطلاح گلستان و در خوزستان سیل بند لازم شد. بله. ما در لرستان سیل بند
سوال بندم
هم نه لازم داشتیم، نه لازم داشتیم، نه اصلا به اصطلاح به کارمون میومد. چرا شما اونجا عرض کردم اصلا جنس این سیل فرق میکنه. جنس این سیل آنی با سیل معمولی فرق میکنه. اونجا آب گرفته، اینجا هیچ آبی جایی رو آب نگرفت، اصلا آب نموند که نیاز باشه ما دیواری رو بشکافیم، نمیدونم عرضم شما جاده‌ای رو منفجر کنیم تا این آب بره. این آب اومد اون جاهایی رو که تونست ببره زد و برد، جاهایی رو هم که مقاومت کردن پر کرد، یعنی تلمبار کرد رسوباتی رو که با خودش آورده داخل اونها. شما میدید تا سقف خونه‌های مردم گل و لایه، همه وسایلشون، همه امکاناتشون قاطی اونه. توی کوچه و خیابانهای پلخدر اگر اون ایام سیل عبور پیدا میکردی یا معمولان، شما لحاف و تشک و بالشت و انواع و اقسام وسایل زندگی مردم رو قاطی لجنها و گل و لایه که توی کوچه بابون بود میدیدی. اصلا بالشت ها شده بودن به اصطلاح به اصطلاح ارزم شما مازندرانی ها ارزم شما سنگواز یا به اصطلاح ما لورها بردبردی که ارزم شما از روش رد بشه، چون گل تا به قول معروف یه متر دو متر کمتر ارزم شما بیشتر جاهای مختلفی داشت اومده بود. این به اصطلاح وسایل وقتی گل خورده بودن سنگین شده بودن، مردم پا میذاشتن روی اینها از تو کوچه ها رد میشدن. یعنی موارد این شکلی ما داشتیم.
بله.
پس توی سیل آنی ما یکی از مشکلاتمون بحث فرسایش خاک، خاک زیادی فرسوده میشه، اصلا نمیشه این رو مقایسه کرد و اندازه گرفت. شما رنگش از بالا دست به پایین دست هر چی میرسه تیره تر و خاکی تر میشه، با خودش حجم زیادی خاک میاره. پس حجم زیادی از زمینای کشاورزی، از مراتع، از جنگل‌ها، از بستر رودخانه، از حریم رودخانه، از همه اینها از دست رفته. یعنی از منابع ملی و طبیعی مون از بین رفت. درختان و جنگل‌ها رو میکنه، با خودش میاره. این آب شما میبینید تنه‌ها و کنده‌های درخت بسیار بزرگ، وقتی که سازه‌های چند ده تنی رو میاره دیگه یک درخت رو شما فکر کنید مثلا چه جوری میاره. شما درختان زیادی رو میبینید که اومدن در پایین دست تلمبار شدن توی خونه های مردم.
بله.
توی روستای چمهر که خیلی از بستگان منم اونجا هستن، از کنم خدمت شما،
خدا حفظشون کنه،
اون خونه هایی که خراب شده و رفته، هیچی، اونایی که باقی مونده حتی روی سقفشون شما درخت میبینی، روی سقف این خونه ها، چون این روستای 2200 نفره کاملا غرق شد. عرض کنم خدمت شما روی سقف این خونه ها،
یعنی اوورده اونجا قرار داده.
توی خونه ها پر از رسوبات مختلف، گل و لای و ارزانش و داستانه مختلف رو سقف خونه ها.
بله.
درختان و کنده های درختان و ارزانش و داستانه این شکلی بود.
بله.
خب اینها خاک، پوشش گیاهی، اون جنگلی که داره به وجود میاره، اینها بخشی از اثراتی هستش که روی طبیعت میذاره سیل. عرض کنم خدمت شما بخش دومش این زباله ها و اصلا وسایل مردمه که دوباره تبدیل میشن به زباله و قاطی خاک میشن. یعنی این لجنی که دیگه اومده تو خونه ها، اینم خودش یه بحثیه، یا رفته پشت سدها آلوده است، زباله توشه، نخاله توشه، انواع و اقسام
بیماری ها
شما مشکل توشه. مطلب بعدی اینه که شهرها و روستایی که اینجوری غرق میشن آب و فاضلاب قاطی میشه.
بله.
فاضلاب ها به اصطلاح سطح ایستابی آب ها بالاست. بله. یه جاهایی شبکه فاضلاب داره، یه جاهایی نداره، شبکه ها آسیب دیدن، نمیدونم چاه های جذبی پر شدن. این داستان آلودگی های این شکلی رو هم داریم و بالاخره عرضم موضوع شما هر جایی هم این رسوبات تلمبار بشن، یعنی هر جا حتی ما اگر بیاییم اینا رو از خونه ها از کوچه ها جمع کنیم بالاخره یه جایی باید بریزیم.
بله.
یه برای محلی رو اینها اشغال میکنن که اون محلم از دسترس ما خارج میشه.
در این برنامه راهکارهای پیشگیری از سیل پرداختیم با حضور دو مهمان گرانقدر. تا برنامه دیگر که با موضوعات روزآمد در خدمت شما بزرگواران هستیم، از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، راهکارهای علمی پیشگیری از سیل موضوع بحث مناظره امروز ما بود که تقدیم شما خوبان شد، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در روزهای خوش ماه ضیافت الله هستیم، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان. ماه رمضان ماه نزول برکت و شهر تطهیر قلب و پرگشودن به جانب رب و ماه بی‌اعتنایی به عالم سفلا و صعود به جهان والاست. ماه مردم و بیدار شدن و بیدار کردن مردم. فصل آگاه کردن آنها که نمی‌دانند و تذکر به آنها که می‌دانند. شهر برانگیختن آنها که نشستند و بازگرداندن آنها که برگشتند و هنگامی نیرو دادن به فریادی که در حال نشستن است و زمان کمک به پرندهی که در حال سقوط است. انشالله که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، این روزها شاهد برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستیم در محل مصلای تهران و الان هم میخواییم ارتباط بگیریم با همکار خوبمون آقای جعفری، معاون برگزاری این نمایش. آقای جعفری سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما. از حال و هوای برگزاری نمایشگاه قرآن بفرمایید، امکاناتی که مهیا شده برای هموطنان عزیزمون که بیان اونجا در چند و چون اون قرار بگیرن.
بله، اولا وظیفه میدونم ایام الله تعبیری ماه مبارک رمضان رو تبریک و تهنیت عرض بکنم نظر همه شنوندگان خوب برنامه رادیو و حاضر قبولی طاعات و عبادات دارم و همچنین آرزوی صحت و سلامت برای همه مسلمین در سراسر جهان. افتخار وزارت پنگوشت استانی و معاونت قرآن فت این وزارت خونه که 27 نمایشگاه بین المللی قرآن رو در مصلای امام خمینی برگزار میکنه. افتتاحیه این نمایشگاه 3 پیش با حضور شخصیت های داخلی و خارجی الحمدلله برگزار شد و امام خمینی دو روزی است که آماده پذیرایی از میهمانان است که الحمدلله دیشب هم تعداد قابل توجهی از علاقمندان به کلام وحی در مصلا حضور پیدا کردند و از برنامه‌های قرآنی بهره بردند. خب امروز با خواست خدای متعال ما افتتاح بخش بین الملل رو داریم که امسال خدا توفیق داده با حضور 16 کشور بخش بین الملل در مصلا امام خمینی آماده استقبال از علاقمندان هست که فعالیت‌های قرآنی رو در بطن بین المللی رصد می‌کنند. ما مراسم افتتاحیه امروزمون انشالله سفیر پاکستان به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه حضور داشته خواهند کرد. شخصیت‌های داخلی و خارجی هستند. معاون دانشگاه از زیتونه تونس انشالله سخنران این برنامه خواهند بود. معاونت محترم قرآن اطرت جناب دکتر فقیزاده باز از سخنران از دیگر این مراسم خواهند بود. برنامه‌های متعددی نمایندگان کشورها دارن هم از قرائت بیانیه و معرفی فعالیت‌هاشون باز در این مراسم که انشاءالله شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه از این برنامه حظ خواهند برد. باید بگیم بخش عظیمی از این بخش افتتاحیه رو دستاوردهای علمی جهان اسلام در حوزه قرآن تونسته به خودش اختصاص بده و همچنین فعالیت‌های قرآنی که این کشورها در سطح کشورهای خودشون برای مردم خودشون دارن فعالیت‌های قرآنیشون رو در این نمایشگاه به معرض گذاشتن که علاقمندان میتونن در حوزه مباحث علوم قرآنی و همچنین امور قرآنی آشنا بشن با این مباحث.
بله، بخش‌های جانبی فرهنگی آیا تدارک دیدین که به اصطلاح قاطبه مردم بتونن که از اونها بهره مند بشن؟
بله، نمایشگاه بخش‌های متعددی رو تو حوزه خانواده، تو حوزه نوجوانان، تو حوزه کودکان و خدمت شما شاید بخش همچنین باید بگیم تجهیزات و مباحثی که حالا مرتبط با حوزه از افاف و حجاب، نرم افزارهای قرآنی، باز عرض میکنم کتب قرآنی، بله، فعالیت مؤسسات، بحثای شیوه های حفظ و آشنایی با کلیت مباحث خود، با فعالیت هایی که حوزه های علمیه دارن، جامعه المصطفی داره، دانشگاه ها دارن، نهادها و سازمان ها دارن. بله، یک مجموعه از فعالیت های قرآنی الحمدلله که در سطح کشور داره اینجا میشه. برگزیدگانش اینجا حضور پیدا کردن و فعالیت های خودشون رو خصوصا تو بحث مهارت و شیوه ها و محتوا و مدلی که دارن رو مردم معرفی میکنن.
سپاسگزاریم از شما آقای جعفری، برای شما و همکاران خوبتون آرزوی توفیق میکنیم و انشالله که همه ما بریم به سمت و سوی استفاده و بهره کافی و وافی از قرآن مجید.
نمایشگاه از ساعت همه روزه